بسم الله الرحمن الرحيم. وقال أيضا في رد تلك المقدمة أن المعقول من السماء ليس بمساو للسماء الموجودة في الخارج في تمام الماهية، وإلا لجاز أن يكون السواد مثل البياض في تمام الماهية. بس درباره براهینی بود که برای تجرد نفس اقامه شده. برهان پنجم این بود که اگر نفس یک امر مادی و منتبع در محلی از بدن مثل دماغ یا قلب یا کل بدن فرض کنید باشه، یا باید محل خودش را همیشه درک کند و یا اینکه هیچگاه نباید بتونه محل خودش را درک کند، به خاطر اینکه یا همون حلول در اون محل کافی است برای اینکه اون محل را درک کنه، در این صورت همیشه باید اون را درک کنه، یا برای درک اون محل احتیاج هست به اینکه یک صورت جدیدی از اون محل براش حاصل بشه. لازمه صورت جدید این است که دو صورت در یک محل جمع بشه و این اجتماعی مثل این فی محل واحده و محاله، پس هیچگاه نباید بتونه محل خودش را درک بکنه. و چون این هر دو شق لازمه انطباع نفس در بدن هست، پس میفهمیم نفس امر منطبع در بدن نیست. از این جهت است که نه چنان است که همیشه درک بکنه محل را و نه چنان است که هیچگاه درک نکنه. این برهانی بود که شیخ بهش اشاره کرده بود و در مباحث هم تقریر کرده بودن و ایشون هم باز تبیین مقدماتش که 4 تا مقدمه داشت اینا ذکر کرد. فخر رازی راجع به این برهان اشکالی کرده بود مبتنی بر همون مطلبی که در باب علم ایشون قائل هست یا لااقل تشکیک کرد، و اون این است که علم اضافه هست. برای علم به یک شیء لازم نیست صورتی از اون شیء حتما تحقق پیدا کنیم. گاهی صورتی از یه شیئی هم تحقق پیدا میکنه، گاهی نمیکنه، ولی قوام علم به تحقق صورت نیست. چه صورتی باشد و چه نباشد، علم حقیقتش اضافه است. پس این که ما میبینیم گاهی نفس میتواند محل خودش رو درک کنه و گاهی نیست، مال اینه که گاهی اضافه حاصل میشه و گاهی نمیشه. به دنبال این مطلب بعضی از اشکالاتی که ایشون درباره وجود ذهنی داشته که علم را حصول صورت نمیدونه بلکه همون اضافه میدونه، بعضی از اشکالات را در شرحی که بر اشارات نوشته راجع به این برهان ذکر کرده و خواجه اون اشکالات را نقد کرده و جواب ایشون اشاره به اون اشکالات میکنه. این اشکالات در مباحث نیست، ولی ظاهرا ما در شرح اشارات فخر رازی ذکر کرده، به هر حال مربوط به مسئله وجود ذهنی است. اون اشکال اینه که این که شما میگید اگر ما بخوایم علم به یک شیء پیدا کنیم باید صورت مساوی با اون شیء که از نظر ماهیت متحد با او باشه حاصل بشه، این صحیح نیست. ما وقتی علم به اشیایی پیدا میکنیم، اون صورتی که برای ما حاصل میشه، اون صورت از هر جهت مساوی نیست با اون صورت خارجی شی. به عبارت دیگه، صرف نظر از اینکه علم اضافه هست، اون جایی هم که صورتی از معلوم برای عالم حاصل میشه، قبول نداریم که این صورت مثل ذی‌صوره هست، یا به عبارت اخرى مثل صورت خارجی است تا بشه اجتماع مثلین، بلکه هیچگاه صورت علمی مساوی با معلوم نیست. مثال میزنم، شما وقتی علم به سماع پیدا میکنید، سماع در خارج یک جوهر جسمانی محسوسه. صورتی که از سماع در ذهن شما به وجود میاد، این صورت یک عرضی است نفسانی و غیر محسوس، از قبیل کیف نفسانی است. خب این کیف نفسانی با اون جوهر خارجی که جوهر محسوس است چه ارتباطی با هم داره؟ چقدر مناسبت بینشون هست؟ چگونه میشه گفت که این جوه عرضی که در نفس تحقق پیدا کرده و یک کیف نفسانی است، از نظر ماهیت مساوی است با جوهر سما. اون یک جوهر محسوس است، این یک عرض نامحسوس. و اگه شما بگید بین این دوتا مناسبتی هست و اینا باز هم اتحاد در ماهیت دارن، اولاست که بگید سواد و بیاض هم اتحاد در ماهیت دارن. برای اینکه سواد و بیاض هم لااقل این جهت رو دارن که هر دو عرض محسوس هستن، کیف محسوس هستن. مناسبت بین سواد و بیاض بیش از مناسبت بین صورت سماع ذهنی با صورت سماع خارجی است. همونطور که نمیتونید بگید سواد و بیاض ماهیتا مساوی هستن، نمیشه گفت صورت ذهنی سماع با خود سماع خارجی ماهیتا مساوی است. پس علم هیچگاه به این صورت نیست که یک صورت مساوی با معلوم تحقق پیدا کنه برای عالم. اون جایی هم که صورتی هست، اون صورت مساوی با صوره نیست. این همون اشکال معروف وجود ذهنی است که حکما معتقدند ما وقتی علم به یک شیء پیدا می‌کنیم، ماهیت خود اون معلوم را علم بهش پیدا می‌کنیم و اون صورتی را که درک می‌کنیم ماهیتاً مساوی هست با شیء خارجی، و به عبارت اخرى ماهیت گاهی با وجود خارجی موجود میشه و گاهی با وجود ذهنی. ماهیت همون ماهیت است. فخر رازی در مقابل این نظر حکما در باب وجود ذهنی این اشکالات رو کرده که این چگونه میشه گفت صورت سماع با سماع خارجی ماهیتاً مساوی. جوابش هم در باب وجود ذهنی مفصل دادن. اینجا اشاره میکنن که اگر منظور شما از این که میگین مساوی نیست، یعنی یکی معقول است یکی محسوس، اون یک امر عقلی و ذهنی و نفسانی است، یک امر جسمانی خارجی است، بله خب این دوتا با هم تفاوت دارن، ولی این مانع نمیشه از این که اون امری که با وجود عقلانی موجود شده است ماهیتا همون شیئی باشد که در خارج با وجود محسوس موجوده. به عبارت اخرى اختلاف در نحوه وجود است نه اختلاف در اصل ماهیت. ماهیت یکیست، با دو نحوه از وجود موجود میشه، گاهی با وجود محسوس و گاهی با وجود معقول. پس این تفاوت که در وجود هست، در دو نحوه وجود هست، این ضرر نمیزنه به وحدت ماهوی. ما که میگیم صورت ذهنی مساوی هست با صورت خارجی، ماهیتاً یکی هستن، از نظر ماهیت میگیم نه از نظر وجود. و اگه منظورتون این است که یکی عرض است یکی جوهر، این هم صحیح نیست. ما اون که تکیه داریم روش این است که جوهر بالحمل الاولی باید باشه. یعنی اگه ما صورتی از یک جوهر خارجی را در ذهن تصور کردیم، اونی هم که در ذهن ما هست جوهرون بالحمل الاولی. گویی که وجود ذهنیش وجودش اون مثلا مندرج در مقوله عرض باشه یا اصلا مندرج در هیچ مقوله ای نباشه. پس اتحاد ماهوی بین اینها که هر دو جوهرن بالحمل الاولی، یعنی اون چه در ذهن است بالحمل الاولی جوهر است، یا اون جایی که صورت از یک عرضی باشد بالحمل الاولی عرض است، این ضرر نمیزنه به این که نحوه وجودش یکی معقول باشه و یکی محسوس. این همون بحث وجود ذهنی است که اینجا یک اشاره بهش میکنن. البته درباره اشکال و درباره این جوابها کما بیش مناقشات و بحثهایی میشه مطرح کرد که چون بحث اینجا تتفرا مطرح شده دیگه دنبال نمیکنیم، ما به همین اندازهی که ایشون ذکر فرمودن اکتفا میکنیم. بعد نقل میکنن یک جوابی را از خواجه در شرح اشارات که ایشون در مقابل فخر رازی جواب دیگری داده. ایشون فرموده که بله ما قبول داریم که وقتی سماع را درک می‌کنیم یک صورتی در ذهن ما به وجود میاد که این یک عرض نفسانی است. بله این وجودش وجود جوهری نیست، ولی این فرق داره با سواد و بیاضی که شما گفتید، که گفتید مناسبت بین سواد و بیاض بیشتر است از مناسبت بین صورت سما با خود سما، که این یک عرضان غیر محسوس و اون جوهران محسوس. و سر مطلب اینه که ماهیت و سما گاهی توأم با عوارض، عوارض مشخصه، عوارضی که لازمه مادیت شی هست به وجود میاد و اون ماهیت به شرط شی و ماهیت خارجی است. یعنی ماهیت السما وقتی در خارج موجود میشه توأم با عوارضی است، مشخصاتی داره، زمان داره، مکان داره، رنگ داره، شکل داره، مثلا اینجور چیزا. اما خود ماهیت صرف نظر از این عوارض، اون در عقل تحقق پیدا میکنه. پس فرق بین ماهیت السمایی که در ذهن هست با ماهیت السمایی که در خارج هست اینه که در خارج محفوف به عوارض مشخصه هست ولی در ذهن مجرد از عوارض هست. طبیعت السما یکیست. ماهیت السما چه در ذهن باشد چه در خارج یک ماهیته، منتها اونجا متشخص شده است با عوارض مشخصه ولی در ذهن صورت عقلی و مجرد از عوارضش تعقل شده. پس اختلاف به وجود عوارض مشخصه و عدم عوارض مشخصه هست، به خلاف سواد و بیاض. سواد و بیاض ماهیت نوعیشون یکی نیست، ماهیت جنسیشون یکیست. سواد باید یک فصل مقومی داشته باشه، مثلا قابض نور البصر، تا بشه ماهیت السواد. بیاض که همون در جنس مشترکه، کیف محسوس هستن، کیف محسوس جنس هست برای سواد و بیاض. این کیف محسوس باید یک فصل منوع دیگری پیدا کنه که مفرق نور البصر مثلا باشه تا بشه ماهیت البیاض. پس مناسبت بین سواد و بیاض دورتر است از مناسبت بین ماهیت سمایی که در ذهن است با ماهیت سمایی که در خارج. ماهیت سمایی که در ذهن است با ماهیت سمایی که در خارج است فرقش به وجود عوارض مشخصه و عدم عوارض است و تجرد از عوارض است. اما فرق بین سواد و بیاض بعد از اشتراک در ماهیت جنسی فرقشون به فصول مقومه. هنوز طبیعت السواد تا فصل سواد بهش ملحق نشده تقوام پیدا نکرده، تحصل پیدا نکرده، یه ماهیت ابهامی جنسی است. پس این دوتا اختلاف در فصل منوع دارن و این اختلاف در مقومات یک ماهیت. اما ماهیت سمایی که در ذهن است با ماهیت سمایی که در خارج است اختلافشون در ماهیت نوعیه نیست، بلکه اختلافشون در عوارض مشخصه است. پس فرق بین سواد و بیاض را نمیشه مقایسه کرد با فرق بین سماع ذهنی با سماع خارجی و بگیم که مناسبت بین سواد و بیاض بیش از مناسبت بین سماع ذهنی و سماع خارجی است. اون یک عرض نفسانی است و سماع خارجی یک جوهر محسوس. نه، ماهیت این دوتا یکی است، اختلافشون به عوارض مشخص است. این جوابی است که مرحوم خواجه به فخر رازی داده. ایشون میفهمند که این جواب تمام نیست و اختلاف نظر در اینجا برمیگرده به این که فرق بین امور معقول با امور خارجی به چیه. نظر ایشون این است که اون چه با وجود عقلی موجود میشود با اون چه با وجود مادی موجود میشه اختلافشون در دو نحوه وجود. ما وقتی یه چیزی را تعقل میکنیم و در ذهنمون و در عقلمون به وجود میاد در اونجا وجود عقلی خواهد داشت، که البته باز نظر کاملترشون این است که نفس اشراف پیدا میکند بر وجود عقلی خارجیش. به هر حال اون چرا ما در عقل می‌یابیم یک امر معقولی است و این مرتبه از تجرد را داره، تجرد عقلانی. با اون چه در خارج است نه، موجود جسمانی است. و اختلاف این دوتا به این نیست که یکی دارای عوارض است و یکی دارای عوارض نیست. ما عوارض هم را میتونیم در عالم عقلی تعقل کنیم. زیدی که در خارج با کمیت با کیفیت موجود است، ما میتونیم وجود جوهر زید را با مفهوم عرضی کمیت و با کیفیت اما به صورت عقلی تعقل کنیم. تعقل کردن جوهر زید با کمیت و کیفیت به صورت عقلی این مانع از عقلی بودنش نمیشه. پس اختلاف وجود عقلانی با وجود جسمانی به این نیست که یکی محفوف به عوارض است یکی محفوف به عوارض نیست، بلکه اصلا این دو نحو وجوده. وجود جسمانی عین پراکندگی و تفرق و کثرت، اجزایش با هم جمع نمیشه، این جزء برای اون جزء حضور ندارد، غایب است از همدیگه. اما وجود عقلانی اینجور نیست، دارای اجزای پراکنده ای نیست که یک جزء از جزء دیگری غایب باشه. اون قابل کثرت و تفرق نیست، ولی وجود جسمانی عین تفرق و کثرت. این دو نوع وجود، ولی معنی این نداره که از نظر ماهیت با هم اتحاد داشته باشن. یک ماهیت دو نوع وجود رو پیدا کنه، با یک وقت با یک وجود عقلانی و نورانی موجود بشه که حضور داره، یک وقت با یک وجود مادی و جسمانی موجود بشه که اجزایش از هم پراکندن و حضور ندارن. بنابراین این جواب خواجه به نظر ما و روی مبانی ما تمام نیست، و جواب صحیح همون است که گفتیم که وقتی ما تعقل میکنیم یک شیئی را، آنچه را ما تعقل میکنیم ماهیتاً با شیء خارجی تفاوت نداره، به حمل اولی همون شیء خارجی است. و انما الاختلاف در نحوه وجود است که این ماهیت گاهی با وجود جسمانی مادی موجود است، گاهی با وجود عقلانی موجود است، و این اختلاف در نحوه وجود منافاتی با مساوات در ماهیت ندارد. تکیه ما هم در این بود که باید مساوات در ماهیت داشته باشه، و فخر رازی اینو میخواست انکار بکنه و ما این را رد میکنیم و میگیم مساوات در ماهیت محفوظه. و قال ایزن فی رد تلک المقدمه، نظرتون باشه ایشون برای تبیین این برهان فرمودن 4 تا مقدمه لازمه. مقدمه اولش این بود که علم عبارت است از مقارنت المدرک للمدرک، این تقارن یا حصول المدرک للمدرک، این علم است. فخر رازی گفته بود اینا قبول نداریم، علم عبارت است از اضافه بین مدرک و مدرک. به دنبال این اشکالش و برای اینکه جا بیفته که علم همیشه نباید به صورت حصول و صوره باشد، و حتی اونجایی که با حصول و صوره هست لازم نیست اون صورت مساوی باشد باز صوره ماهیتاً، این اشکال رو مطرح میکنه. قال ایزن فی رد تلک المقدمه ان المعقول من السماء لیس بمساو للسماء الموجوده. علم که حقیقتش اضافه است، ولی گفتیم اضافه منافات نداره با اینکه یک صورتی هم از معلوم اندل عالم تحقق پیدا کنه. اون جایی که صورت هم باشد تازه اون صورت مساوی باز صوره نیست. معقول من السماء لیس بمساو للسماء الموجوده فی الخارج فی تمام الماهیه. لازمش این نیست که این دوتا از تمام ماهیت با هم مساوی باشن، و الا اگه شما بگید سمایی که در ذهن من هست با سمایی که در خارج موجود است این دوتا از نظر ماهیت مساوی هست، باید بگید سواد و بیاز هم از نظر ماهیت مساوی هست، و الا لجاز ان یکون از سواد مثل البیاز فی تمام ماهیه. چطور؟ چه ربطی داره به هم؟ میگیم که این اولاست، سواد و بیاز هر دو کیف محسوس هست، اما اون صورت که در ذهن شما موجود است یک عرض نامحسوسی است، سمایی که در خارج موجوده جوهر محسوسی است. چقدر فاصله از بین اینا؟ اما سواد و بیاز فاصلهشون کمتره، اقلا هر دو کیف محسوسه. اگه شما میگید صورت سما با سمای خارجی ماهیتا مساوی است، باید بپذیرید که سواد و بیاز هم ماهیتا مساوی هستند. لأن المناسبة بین السواد والبیاض لاشتراکهما فی کونهما عرضین حالین فی محل محسوس اتم من المناسبة بین المعقول من السما. مناسبت بین سواد و بیاض از اون جهت که اینها هر دو عرضی هستند که حال در محل محسوس هستند بیش از مناسبت هست بین سماع معقول با سماع خارجی. سماع معقول یک عرض غیر محسوسی است که حالی است در محل نامحسوسی، یعنی حال در نفس، و مناسبت بین این با سماعی که موجود در خارجه که جوهر موجود محسوس در خارجی است که محیط بلا عرضه. سماع ذهنی کجا با این سماع خارجی کجا؟ اگر بین این دوتا شما اونقدر مناسبت میبینید که میتونید بگید این دوتا یک ماهیت هستن، به طریق اولا باید بگید سواد و بیاض یک ماهیت هست. و آیا هیچ عاقلی میگه که سواد و بیاض یک ماهیتن؟ پس نمیتونید بگید که صورت ذهنی با صورت خارجی ماهیتن یکیست. چگونه میشه این دوتا یه ماهیت باشه؟ ول جواب ان المعقول من الشیء هو ماهیته التي هو بها هو موجودتن به وجود غیر جسمانی ذی وضع و اشارتین. ما میگیم وقتی انسان چیزی را تعقل میکند ماهیت اون شیء را تعقل میکند در حالی که موجود است با وجود غیر جسمانی. پس اون چه ما روش تکیه داریم تساویه در ماهیت است نه تساویه در وجود. فقول القائل اون گویندهی که میگه معقول از سماع مساویه با سماع خارجی نیست، اگه منظورش این است که یکی معقول است و دیگری محسوس، خب راست میگه، یعنی وجودش که وجود عقلانی است که وجود محسوس جسمانی خارجی است، بله این دو تا با هم تفاوت دارن، ولی این ضرر به مدعای ما نمیزنه. ما میخوام بگیم ماهیتن یکی هستن. و این اراده بیه ان المعقول من السماء لیس ماهیت السماء. اگه میگه نه ما وقتی سما رو درک میکنیم ماهیت سما رو درک نکردیم، پس چی رو درک کردیم؟ ماهیت الارض رو درک کردیم. سما رو درک میکنیم و ماهیت سما رو درک کردیم. اگه میخواد میگه این ماهیت اون نیست ما اونا درک نکردیم، این سفسطه است، پس موش یه خارجی رو درک نمیکنیم. فهو کاذب. و این اراد به ان احدهما جوهر و الاخر عرض. اگر میخواد بگه یکی جوهر رو درک میکنه، ما درک کردیم جوهر اون که شی خارجی عرض است، یا بالعکس در اینجا اون که درک میکنیم عرض اون که در خارج است جوهره، اینم درست نیست. برای اینکه ما درک ماهیت که میگیم باید ماهیت بالحمل الاولی ببینیم چی. اون چرا درک کردیم بالحمل الاولی جوهر است. گو اینکه وجود عقلانیش یک عرضی است فرض کنید حال در نفس، بنابر اینکه صور ذهنی از قبیل کیف نفسانی باشه. و علاوه صرف نظر از این که وجود اصلا داخل در معقوله نیست و لا جوهر ولا عرض. اینا همه مربوط به مسئله وجود ذهنی است و اشکالاتی که در اونجا مطرح شده و اینجا به مناسبتی که در شرح اشارات این اشکال ذکر شده ایشون هم ذکر فرمودن و جوابی روی مبنای خودشون دادن. بعد اشاره میکنن به جوابی که خواجه دادی. وعلا ان المحقق طوسی رحمه الله سلم فی الجواب الذی ذکره عن هذا البحث. ایشون هم یک جوابی از این اشکال فرق دادن، در جوابشون این را پذیرفتن. سلم کون السماء المعقولته عرضن فی محل مجردن. گفتن قبول داریم که اون سمایی رو که ما تعقل میکنیم یک عرضی است و حال در محل مجرد، یعنی در نفس، حال در نفس است، کیف نفسانی، اینو قبول داریم. و بیان الفرق بین نسبت المعقول من السماء الى محسوسها و بین مناسبت السواد و البیاض. بعد گفتن با اینکه ما اینو میپذیریم ولی این لازمش این نیست که اون قیاسی که شما کردید سماع معقول را با سماع محسوس قیاس کردید با سواد و بیاض، گفتید مناسبت سواد و بیاض بیش از مناسبت بین سماع معقول با سماع موجود در خارجه، این قیاستون صحیح نیست. فرقش این است بیان الفرق بان الفرق بین الاولین سماع ذهنی با سماع خارجی، فرقشون اینه که در یک جا طبیعت مجرد از عوارضه اما در خارج محفوفه به عرایه به عوارضه. پس طبیعت یکیست، طبیعت نوعیه همون طبیعت نوعیه است، اختلافشون به اموریست خارج از ذات ماهیت. بین الفرق بین الاولین فرقون بین طبیعت المحصلت تارتن مع عوارض و تارتن مع مقابلها. گاهی این طبیعت با عوارض موجود است مثل طبیعت خارجی ماهیت به شرطشه و تارتن بلا عوارض است مقابل اینکه معل عوارض باشه، و یعنی مجردن عن العوارض که طبیعت به شرط لا باشه که در ذهن تحقق پیدا میکنه و مجرد از عوارض. پس فرق این دوتا در اصل و طبیعه نیست، هر دو یک طبیعت تام هستن، ماهیت نوعیه هستن هر دو. فرقشون به وجود العوارض و عدم وجود العوارض است که امریز خارج از ذات ماهیت. اما سواد و بیاض فرقشون در خود طبیعته، اینا اشتراکشون فقط در ماهیت جنسی است، در بعض الماهیه است، بعض دیگرش فصل ماهیته که فصل این دوتا با هم فرق داره و ماهیت نوعیه اینها با هم تفاوت میکنه. و الفرق بین السواد و البیاض فرق بین طبیعت الجنسیت المحصله ظاهرا کلمه بین و الفرام افتاده اینجا و فرق بین سواد و بیاض فرقی است بین طبیعت الجنسیت المحصله تارتن مع فصل یقومها نوعا طبیعت جنسیگی است که گاهی با یک فصلی تحصیل می شود که اون را به صورت یک نوعی تقویم می کند و در می آره و تارتن مع فصل آخر یعنی کیف محسوس که یک طبیعت جنسی است گاهی با قابض نور البصر تقویم پیدا می کنه میشه سواد گاهی با مفرق نور البصر تقویم پیدا می کنه میشه ماهیت دیگری پس این دوتا ماهیت از نظر ماهیت نوعی با هم تفاوت دارند فصلشون با هم تفاوت داره غیر از اون ماهیت السماع است که وقتی در ذهن موجوده با ماهیت السماع خارجی فرقشون در عوارض است که یکی عوارض مشخصه داره یکی نداره این جواب موافق نظر مشائین هست که میگن فرق ماهیت ذهنی با ماهیت خارجی همینه که ماهیت خارجی توأم با عوارضه ولی ماهیت ذهنی مجرد از عوارض است و ما وقتی میخوام یه مفهوم کلی از یه شیء بگیریم ماهیت رو تجرید از عوارض میکنیم وقتی ماهیت رو تجرید از عوارض کردیم دیگه در خارج نمیتونه موجود باشه در ذهن فقط موجوده روی مذاق مشائین این جواب صحیحه اقول ایشون میفرمایند که بنابر مبانی ما این جواب تمام نیست ما فرق بین ماهیت محسوس خارجی با ماهیت معبور را به عوارض و عدم عوارض نمیدونیم بلکه میگیم اصلا این دو نحو وجوده یکی وجود جمعی نورانی است و یکی وجود متفرق ظلمانی است وجود مادی یک وجود پراکنده پخش ظلمانی است که با هم حضور ندارن نمیتونن اجزا هم دیگر رو بیابن اما وجود عقلانی وجود بسیط نورانی است که دیگه اجزای پراکنده نداره که نتونن همدیگه رو بیابن غیبت داشته باشن از همدیگه و از این جهته که عقل اون را مییابد و درک میکنه اقول ان التجرید عن العوارض المقارنه للماهیه یعنی ماهیت وقتی در خارج مقارنه با عوارض هست و ما باید وقتی میخوایم تعقل کنیم تجرید کنیم از عوارض این شرط نیست برای معقولیت ما میتونیم شیء را با عوارضش اما به صورت عقلی تعقل کنیم یعنی همونطوری که مفهوم کلی جوهر را ازش میگیریم مفهوم کلی کیف محسوس هم مثلا ازش میگیریم اونم را باش تعقل میکنیم پس وجود این عوارض علانعت المعقولیه این ضرر نمیزنه به معقولیت پس چی ضرر میزنه؟ اینه که وجودش وجود عقلانی باشد یا وجود جسمانی و مادی باشد تفاوت بین امر معقول و امر محسوس امر محسوس یعنی محسوس بالعرض امر مادی به این است که یکی وجود جمعی نورانی داره ولی یکی وجود مادی متشتت داره پس تجرید از عوارض شرط معقولیت ماهیت نیست از للعقل ان يتصور ماهیت الانسان مثلا مع جمیع عوارضه و صفاته و نعوته من کمه و کیفه و عینه و مزعه و متاه و کذا به شکله و اعضایه و جوارحه همه اینها را عقل میتونه تعقل بکنه کل ذلک علی الوجه العقلی الکلی البته نه اینکه صورت جزئیش بیاد در عقل یعنی مفاهیم کلیش بیاد در عقل کما ثبت فی باب علم الباری بالجزئیات و شخصیات علاوه بر عقلی اشاره میکنم به یه مطلبی که ایشون در باب علم باری ذکر فرمودن و حالا گفته میشه که در بعضی جاها عدول کردن از این مبنا ولی به هر حال اون که در باب علم باری مطرح کردن روش تأکید کردن همین اینجا هم اشاره میکنم به همین مطلب ایشون میفرمایند که علم همیشه باید به مجرد تعلق بگیره مادی به ما انه مادی متعلق علم قرار نمیگیره برای اینکه شیء مادی برای خودش هم حضور نداره چه رسه نسبت به عالم شیء مادی داره اجزای پراکنده ای است که از هم غایب هستند این طرف میز غایب است از اون طرفش این سطح میز غایب است از اون سطحش حضور نداره برای خودش چیزی که برای خودش حضور نداره دیگه برای غیر به طریق اولا حضور نداره پس اصلا علم به مادی به ما انه مادی تعلق نمیگیره بلکه به صورت عقلانی یا صورت خیالیش که هر کدامی مرتبه از تجرد داره تعلق میگیره، به اون مرتبه مجرد است. یعنی مدرک به ذات، چه معقول باشه چه متخیل باشه چه محسوس باشه، مدرک به ذات همیشه مجرده. معلوم بالعرض هست که ممکنه مادی باشه و یا غیر مادی باشه. و از این جهت در علم باری هم گفتن بله، علم باری هم به جزئیات تعلق میگیره، اما علی وجه کلی، یعنی از همه اینها علم تعلق میگیره به اون صفت علی نعت الکلیه. بله رنگ این موجود، رنگ خاص این موجود، اما مفهوم رنگ، نه وجود مادی این رنگ. علم هیچ کس اصلا به مادیات تعلق نمیگیره. ما هم که خیال میکنیم داریم یه شیء مادی شخصی جزئی را درک میکنیم، اشتباه میکنیم. اون معقول بالعرض ماست، محسوس بالعرض است، محسوس به ذات ما صورتی است که در نفس خود ما موجوده و اون مجرده، منتها این حاکیست از اون. علم باری هم همیشه به معقول، درسته به جزئیات تعلق میگیره، اما اینجور علا نعت العقل معقولیه. یه همچه مرتبه ایشون فرمودن، البته مرحوم حاجی مناقشه کردن در اینو، ما هم نپذیرفتیم. در بحثایی که داشتیم قبلا مطرح کردیم، عرض کردیم اگر شیء مادی خودش برای خودش حضور نداره، منافات نداره که لله حضور داشته باشه. مثل اینکه متفرقات فی وعای زمان، میگیم مجتمعاتون فی وعای در، خودش برای خودش حضور نداره، اما اون علتی که محیط هست بر همه اجزا برای او حضور داره. و علم واجب مستقیما به همه موجودات تعلق میگیره و علم حضوری هست و منافاتی با غیبوبت و غیبوبت اجزا بعضا هم بعض نداره. از ایشون باز روی مبنای خودشون اشاره میکنن به این که در علم باری چطور گفتیم ما که علم به جزئیات تعلق میگیره اما علا نعت الکلیه. اینجا هم عقل، علم به عوارض مشخصه شی که موجب تشخص شی میشن تعلق میگیره، اما علا نعت المعقولیه. لزومی نداره که صورت عقلی حتما بدون عوارض باشد، نه، صورت عقلی با توأم با صورت عقلی عوارض. بل پس شرط ادراک عقلی چیه؟ شرط ادراک عقلی اونجور که مشایخ گفتن تجرید از عوارض، اینجور نیست. بل شرط الادراک العقلی لشیء الخارجی ان یجرد حقیقته ان نحو الوجود الجسمانی، تجرد از وجود جسمانی است. الی نحو الوجود العقلی، از وجود جسمانی تجریدش کند و به اون وجود عقلی ببخشد یا با صورت عقلی برای نفس حضور پیدا کند، اون وقت میشه معقول. نه اینکه همون وجود جسمانی هست که عوارضش وقتی حذف بشه میشه معقول، وجود جسمانی شخص معقول نمیشه. وجود جسمانی همیشه وجود جسمانی است و از اون جهتی که وجود جسمانی است متعلق ادراک قرار نمیگیره. اون چه متعلق ادراک قرار میگیره در عالم تخیل صورت خیالی مثالی است، در عالم عقلی صورت عقلانی است. پس علم همیشه به امر معقولی تعلق میگیره، خواه اون امر معقول یک امر واحدی باشه، مثلا یک جوهر باشه، یا نه جوهری باشد با 10 تا از اعراض، اما اون اعراض هم علانات المعقولیه در عالم عقلی وقتی موجود بشن باز هم وجود عقلی است. پس شرط تعقل تجرید از عوارض نیست، بلکه تغییر نشأه است. نشأه جسمانی باید تبدیل بشه به نشأه عقلانی، وجود جسمانی باید از جسمانیت تجرید بشه، موجود بشه با وجود عقلانی. فالفرق بین السماء المعقوله و السماء المحسوسه لیس بشیء الا به نحو الوجود. فرق السماء معقول با السماء محسوس این نیست که السماء محسوس دارای عوارض است اما السماء معقول عوارض نداره. نه، میتونیم ما السماء معقولم را با عوارض تعقل کنیم که اون عوارض هم با نعت کلیت و تعقل و عقلیت معقولیت به وجود بیان در عالم عقل. این منافات نداره. پس فرق اساسی اینه که این وجود عقلی است، این وجود تجردی است، اون وجود جسمانی مادی است. اختلاف در نحو وجود است. و کل ما وجوده ذلک الوجود النوری الواحد الحقیقی الغیر القابل للاحتجاب والکسره والافتراق فهو معقول الذات فی نفسه. اگر وجودی وجودی نورانی بود، وجود واحدی بود که توش کثرت نیست، وجودی بود جمع، توش پراکندگی نیست، اجزایی که جدا باشه از هم نیست، وجودی بود که توأم با حضور است، غیبوبت توش نیست، اجزا از هم غایب نیستن. اگه یه همچه وجودی بود، این وجود عین معقولیت است. اما اگر یه وجودی بود که پراکنده است، اون عین احتجابه، هیچ وقت نمیتونه معقول واقع بشه. و کل ما وجوده هذا الوجود الجسمانی المادی، هر موجودی که وجودش این وجود جسمانی مادی باشه که ما باش آشنا هستیم، فهو مجهول، این هیچ وقت معقول واقع نمیشه، معلوم نمیشه، این اصلا عین مجهولیته. غائب عن نفسه، این وجودیش که خودش از خودش غایبه، هیچ جزئیش برای جزء دیگرش حاضر نیست، حضور نداره، خودش عین غیبوبته. ما چگونه میتونه حضور پیدا کند برای کسی دیگری؟ چیزی که عین غیبوبت هست، این نمیتونه حاضر بشود برای عالم. و علم حضور المعلوم للعالمه، چیزی که وجود مادی داره حضور نداره. الا بلمعت یسیرت تقع علیه من القوى الفائزت علیه من ذالک الوجود. این یک تعبیر ادبی است، ادیبانه است که ایشون ذکر فرمودن، که درست روشن نیست که مقصودشون چیه. مرحوم آقای طباطبایی یه اشاره فرمودن که تو وجهی برای این ذکر کردن، میگن درسته که این وجود ظلمانی هست، اما اون نوری که از علت بهش افاضه میکنه، در پرتو اون نور این معلومیت پیدا میکنه و یک نوع حضوری پیدا میکنه. خب این چیزی که عین احتجاب است، این چگونه بالاخره معلوم میشه؟ ایشون تفسیر میفرماید به اینکه منظور این است که یعنی با یک صورت عقلی یا یک صورت خیالی که اون میتابه به این شی و اون است که حضور داره در واقع. اون در واقع معلوم بالعرض است، معلوم به ذات نیست. اونی که معلوم به ذات همون نوری است که بهش میتابه، و اون نور عقلانی نسبت در عالم نسبت به معقولات و نور خیالی نسبت به ادراکات حسی و خیالی است. خب تا اینجا اون بقیه اشکال فخری رازی که مربوط به مسئله علم و وجود ذهنی بیان شد و جواب خواجه هم ذکر کردن و نقادی کردن. اون اشکال در چی بود؟ در این بود که شما گفتید وقتی ما میخواییم نفس میخواد محل خودش را درک کند، باید یک صورتی مساوی با صورت خارجی و متحد الماهیه با محلش تحقق پیدا کند، این میشه اجتماعی مثل این، و محال است پس یک صورت دیگه تحقق پیدا نمی کند. ایشون هم نکته تیز این اشکالشون متوجه به این مساوات بود که شما میگید یک صورتی است مساوی با محل و در خود این محل باید تحقق پیدا کنه، میگه مساوی نیست، و نه اینجا هیچ جا صورت مساوی با ذی صوره نیست، صورت علمی هیچ جا مساوی با ذی صوره نیست. این مربوط به این قسمت. باز دنبال اشکال میگه حالا گیرم که شما گفتید این صورت هم مساوی باشه با ذی صوره از نظر ماهیت، ولی در اجتماع مثلین اینقدر کافی نیست، اجتماع مثلین من جمیع الجهات باید باشه. این دوتا صورت از نظر ماهیت هم مساوی، ولی از هر جهت که مساوی نیستن، پس مثلین نیستن، مثلین که نشدن اجتماع مثلین نمیشه. و اعترض ایزن و انهو لا یلزم من کون العاقلت متعقلتن لمحلها به صورت مساویتن لمحلها اجتماع و صورتین متماثلتین فی محل. یعنی فرض کنید که حالا پذیرفتیم که قوه عاقله تعقل می کند محل خودش را با یک صورتی که مساوی با محل است. تا به حال سر این مساویش حرف داشتیم، گفتیم صورت مساوی نیست. خب حالا فرض کنید صورت مساوی، اما صرف این که صورت از نظر ماهیت مساوی با محل باشد، این اجتماع مثلین نمیشه. لا یلزم اجتماع و صورتین متماثلتین فی محل، دو صورت هستن متحد الماهیه هستن اما متماثل نیستن. چرا؟ برای اینکه احدهما حالتون فی العاقله و الاخرى محل للعاقله، صورت خارجی این محل خودش محل برای قوه عاقله است، یعنی قوه عاقله حال در این محل است به مادتیهی و صورتیهی دیگه. قلب موجود است به مادتیهی و صورتیهی، قوه عاقله حال در این قلب است. پس صورت خارجی قلب میشه محل برای قوه عاقله، اما اون صورتی که از قلب مساوی ماهیه با خود قلب حاصل میشود، اون حال در قوه عاقله است. پس اینا حال فی محل واحد نیستن، اجتماع و صورتین متماثلتین فی محل واحد محاله، اینا محلشون یکی نیست، پس اجتماع در محل واحد پیدا نکردن. اجتماع مثل این فی محل واحد محاله. ول جواب، اینجا همون جوابی را که خواجه در اشارات دادن ایشون هم میپسندن، همون را بیان میفرمد. خواجه میفرمد که این صورتی که میگید در قوه عاقله تحقق پیدا کرده و محلش قوه عاقله هست، آیا نسبتی به خود اون قلب هم دارد؟ یعنی حال در قلبم هست یا نیست؟ اگر بگید حال در قلب نیست، این قوه این صورت متعلق به قوه عاقله است ولی دیگه حال در محل این قلب نیست، این معناش این است که این قوه عاقله‌ای که علل فرض امر جسمانی است کاری را انجام داده، یعنی صورتی را ایجاد کرده و درک کرده، که این کار با مشارکت محل که مادش باشه انجام نگرفته. و این یه قاعده کلی است که هر امر جسمانی هر کاری را انجام بده با مشارکت محل است. این همون مقدمه سومی است که در ضمن چهار مقدمه ایشون اینجا ذکر فرمودن. اون مقدمه را ذکر کردن داره جواب همین اشکال. مقدمه سومی بود که ان الامور الجسمانیه انما تفعل افائلها به واسطه در اجسامها. خواجه می‌فرماید اگر شما بگید قوه عاقله وقتی این صورت رو درک می‌کنه محلش مشارکت ندارد در این کار، اون قاعده نقض میشه که فاعل جسمانی باید به مشارکت محلش کار بکنه. و اگر میگید نه حال در این محل هست منتها به واسطه قوه عاقله، بالاخره پس شد حال در این محل، اجتماع صورتین متماثلتین در یک محل شد، میتونیم بگیم الان در این قلب دو صورت موجود است، یکی صورتی که فعلیت قلب بهش هست، یکی هم صورتی که به واسطه قوه عاقله به وجود آمده، ولی وقتی الان به وجود آمده بالاخره در همین قلب الان موجود است، پس اجتماع صورت این شد. این جواب خود ایشون هم میپسندن. ول جوابان کما فی شرح الاشارات. خب ما میخوام بگیم که متماثلین باشند، فرق اعتباری در خیلی چیزها هست، از اون جهتی که موجود هستن فی محل واحد هستن مشترکن. ما دو چیز میخوان، یکی اینکه مثل این باشن، خب اثبات کردیم اینا متحدات ماهیه هستن پس مثل این، یکی هم فی محل واحد باشن. در اجتماعی مثل این فی محل واحد که چیز دیگری نمیخوان، منشأ استحاله این است که مثل این فی محل واحد جمع بشن. مثلیتشو از باب اتحاد در ماهیت اثبات کردیم، فی محل واحد هم که بالاخره در همین محل یا میپذیرید که در این محل هست یا نیست، اگر نپذیرید اون قاعده نقض میشه و اگر بپذیرید پس اجتماع مثل این فی محل واحد شد. البته این برهان خود ایشون هم قبول ندارند، جهات ضعفی هم داره که منتها دیگه بخوایم بررسی کنیم جزئیاتشو مدت تاریخش بذاریم ولی طول میکشه، بس چون خود برهان به نظر خود ایشون هم قبول ندارند نیست، اینه که خیلی معطل نمیشه. بل جواب ان کما فی شرح الاشارات ان العاقلات لو کانت محلا للسوره من غیر ان یحل تلک الصوره فی محلها. میگید قوه عاقله محل این صورت هست، اما این صورت دیگه حال در محل قوه عاقله نیست. کانت القوه الجسمانیه ذات فعل من غیر مشارکت المحل. معناش اینه که این قوه عاقله که علل فرض جسمانی است این کاری کرده، فاعلیتی دارد که این صورت را ایجاد می کند یا این صورت را درک می کند بدون اینکه محل مشارکتی در این کار داشته باشه و این محال. ولما کان کل فاعل جسمانی فاعلا به مشارکت الجسم، این قاعده مسلمه که هر فاعل جسمانی با من با مشارکت ماده و جسم کار بکنه، اگر این فاعلی دیدیم اینجوری نیست، پس معلوم میشه این جسمانی نیست. پس این قوه عاقله ای که صورتی را درک کرده که اون صورت حال در محل خودش نیست، معلوم میشه که قوه عاقله جسمانی نیست، با اون که فرض کرده بودیم جسمانی. فکانت العاقله تو غیر جسمانیه هزا خلف، ولو کانت، اما اگر اون شقا بپذیریم، بگید در این حالی که حال در عاقله است، حال در محلش هم هست، پس محل شد جامع بین صورتین متماثلتین، پس اشکال عود میکنه. لو کانت محلا لصورتن حلت فی محلها، این حملت اینجا از حملت غلط. اگر محل برای صورتی که حال در اون محلم هست، محلم اون هم هست، عادل محال المذکور. فاین قیل، باز اگه اشکال دیگری بکنیم، بگید که تا اینجا ثابت شد که دو صورتی که متحدت الماهیه هستن در محل واحدی جمع شدن، ولی اشکال این بود که اجتماع مثل این فی محل واحد باید باشه، مثل این باید از هر جهت مثل هم باشه، و این دو صورت با این که متحد الماهیه هستن و در یک محل هم جمع شدن، اما متماثلین من جمعی الجهات نیستن. یکی حال است در محل بلا واسطه، یکی حال است در عاقله. پس این دوتا با هم تفاوت دارن، یکی حال در عاقله هست، یکی حال در عاقله نیست. این تفاوت منشأ این میشه که بگیم اجتماع مثل این نیستن. ایشون اولا میفرمایند منظور از این که میگیم اجتماع مثل این هست این است که یا هم مثل این حلول کنند در محل واحد، همین است که با هم مقارن باشه. بالاخره این صورتی که در عاقله هست شما پذیرفتید که در این محل هم هست، پس اقتران دارد این صورت با اون صورت. اجتماع مثل این یعنی همین اقتران اینا. صورتی که در قوه عاقله هست علال فرض حال است در محلش هم، در دماغ هم یا در قلب هم، مثلا صورت خودش هم که حال هست، پس اقتران پیدا می کنند. و منظور از حلول متماثلین فی محل واحد یعنی همین اقتران، این هم محال. از این بگذریم، صرف نظر کنیم از این، خود اجتماع صورتین فی محل واحد محاله، ولو حالا شما بگید متماثلتین هم نیست. اگه دو صورت متحدت الماهیه باشند، این دوتا صورت در موضوع واحد در محل واحد نمیتونن حلول کنن، ماده شو نمیشه یکی باشه. پس خود اجتماع صورتین متحدت الماهیه ولو اجتماع مثلین هم برای صادق نباشه، یا حلول المثلین فی محل واحد هم برای صادق نباشد، خود این هم محاله. زمان بله، اون زمانش که یک زمانه. قلنا هذا النوع من الحلول، این که میگیم دو شی حالند در محل واحد یعنی اقتران دارن، حالا خواه یکی بلا واسطه حال باشد یکی محل واسطه، بالاخره اینو با تا قرین هم هستن. وقتران و شی به احد شی این المتقارن نین، متقارب بین غلط. اگر دو چیز متقارن شدن، شیء ثالثی قرین احد هما که شد، قرین دیگری هم خواهد بود. اقتران شیء به احد و شیئین المتقارنین دون الاخر، دو شیئی که متقارن هستن شیء ثالثی بگیم قرین یکیشون هست قرین دیگری نیست، این معقول نیست. اگر شیء ثالثی قرین احد و المتقارنین شد، قرین دیگری هم خواهد. و ما از آلک، حالا صرف نظر از این مطلب، فالمحال باقن به حالهی للقول به حلول صورتین متحدت الماهیه فی محل واحد. حالا نگید حلول مثلین فی محل واحد، اما حلول صورتین متحدت الماهیه فی محل واحد، همین هم یه محالیست. و قال ایز، باز فخر رازی اشکال دیگری رو مطرح کرده، میگه که یک جسم گاهی اعراض مختلفی درش حلول میکنه، کم میگد، کیفیت، کیف محسوس، کیف مثلا مبصر، کیف مسموع، اینا در یه شی جمع میشه. سیب رنگ داره، بو داره، مزه داره، هر کدومش یک کیفیت یا اعراضی است، همه هم حال در این محل هست. خب ماهیت اینها با هم مختلفن، مثل این نیست، یکی کیف مبصر است، یکی کیف ملموسه، یکی کیف مشمومه، ماهیتا با هم فرق داره. اما وجودشون چطور؟ شما که وجود را در همه جا یکی میدونید، وجودهاشون که با هم فرق نداره، وجودشون متماثله. پس وجود اللون و وجود طعم و وجود بویی که در این هست، اینها مثل هستن، امثال هستن و در محل واحد جمع شدن. پس اون قاعده‌ای که شما روش تکیه میکنید که اجتماعی مثل این در محل واحد محال است، قاعده نقض میشه، این قاعده حسابی نیست. این جامعه همینطوره. حالا شما بگید مثل این، یعنی در واقع میخواد زیراب قاعده رو بزنید، نقض میکنه این قاعده رو با این مثال. ایشون جواب میدن که وجود و ماهیت که در خارج دو چیز متفاوت نیستن. ما وقتی میگیم وجود الطعم و وجود اللون، همونطور که ماهیتشون متفاوتن، وجودشون هم متفاوت. وجود تحقق الماهیه است، یه چیز دیگری نیست که ماهیت‌هاشون یه حساب داشته باشه با هم جمع شدن، وجودهاشون یه حساب دیگری داشته باشه که این وجودها با هم جمع شدن. وجود تحقق همون ماهیته، همونطور که ماهیت‌هاشون متفاوته، وجود همون تحقق همون ماهیت، وجودهاشون هم با هم مختلفن. پس اینا مثلین نیستن. نمیشه بگن رنگ و بو مثلانن برای اینکه هر دو وجودن. این دو وجودن اما متماثل نیستن، برای اینکه یکی وجود و لون است، یکی وجود و طعم است. و قال ایزن الجسم قد یهل فیه اعراض کثیرتان ولا شک ان وجودات هزائدت علا ماهیاتها متماثلتان. درست ماهیاتشون با هم متباینن، اما وجودایی که وجودی که زائد بر ماهیت است، اون وجوداشون مثل همه، هر دو وجوده. و حالتون فی الجسم، و این وجودها بالاخره در همین جسم موجودند و حلول کرده. و یلزم و منزالک اجتماع المثلین. پس این نقضیست بر قاعده شما که میگید اجتماع المثلین در محل واحد جایز نیست. میبینیم دو تا وجودی که هر دو از نظر وجود بودن مثل همند، در یه جا جمع شدن. ول جوابن ان وجود کل ماهیتن این و تلک الماهیه فی الاعیان. وجود و ماهیت که در خارج حساب جداگانه ای ندارن، وجود تحقق الماهیه است. مغایرتی که بین وجود و ماهیت هست، زیادت الوجود در الماهیه که ما میگیم در ذهن است، ولی وجود در خارج که زائد بر ماهیت نیست. شما میگید وجودات هزائدت علی ماهیت ها، اون وجودی که زائد بر ماهیت در ذهن زیاد بر ماهیت داره، تفکیک میشه از ماهیت، در خارج که وجود و ماهیت اصلا تفکیک نمیشن. و ماهیات الاعراض متخالفاتون فوجوداتها کذالک. وجود خارجی یعنی همین ماهیت متعلقه فی الخارج. این ماهیت وقتی مباینه با اون ماهیته، کما اینکه ماهیتش مباینه، وجودش هم مباینه، یعنی که وجودش در خارج این همون ماهیته. و قاله ایز باز اشکال دیگه گفته شما در این برهان گفتید که اگر نفس حال در یک قلبی باشد، در قلب باشه، داره یک محل جسمانی، یا باید همیشه اون محل را درک کنه و یا هیچ وقت درک نکنه. این حرفا در باره صفات و عوارض نفس میشه آورد. یعنی بگیم نفس، شما نفس که مجرد میدونید، یا باید عوارض و صفاتش را همیشه درک کند یا هیچ وقت نباید درک کنه. این همون بیان رو در اینجا میگه روی تجرد نفس. برای اینکه یا همون ارتباط و اتحادی که بین نفس و صفاتش هست کافیست در تعقل این صفات، یا کافی نیست. اگر کافیست همیشه باید صفات خودش رو درک میکنه. اگر کافی نیست، احتیاج به صورت زائد داره، خب اجتماعی مثلی میشه. یه صورتی باید مثل اون صورت صفت در نفس تعقل پیدا کنه، میشه اجتماعی مثلی فی محل واحد و محاله. پس هیچ وقت نباید درک کنه. وانو که میبینیم اینجور نیست. نفس گاهی صفات خودش رو درک میکنه، گاهی نمیکنه. این که نفس مجرد هست، آیا همیشه درک میکنه تجرد خودش رو؟ نه. او خیلی ها نفس دارن و تجرد خودش رو درک نمیکنه. صفات دیگری داره. جوهر است مثلا نفس. آیا جوهریتش رو همه درک میکنن؟ همیشه درک میکنن؟ نه. پس معلوم میشه این برهان شما یه اشکالی داره، بلکه نقض داره. اگه این برهان صحیح باشه، عین این برهان رو درباره نفس مجرد نسبت به صفات و اعراضش هم باید بگید. و قال ایزن هاذ الحجه بعینها تقتضی اما کون النفس عاقلتن به صفاتها، نمیشه لصفاتها مناسب در عاقلتن لصفاتها و لوازمها ابدا، غلط نیست، البته اشراب شده درش معنای علم، یعنی عالمتن به صفات عامله بود، او غیر عاقلتن به شیء منها، همونطور که شما گفتید نفس یا باید محل خودش را درک بکند یا اصلا درک نکنه. ما حالا در بر میگردیم به نفس مجرد، میگیم اگر این بیان تمام باشه یا نفس باید همیشه صفات خودش را درک کنه یا هیچ وقت نباید درک کنه. اگر صرف اقترانش با صفات کافیست برای درک، همیشه باید درک. اگر کافی نیست و احتیاج به پیدایش صورت جدیدی داره، صورت جدیدی مستلزم اجتماعی مثل این است و محال، پس هیچ وقت نباید اون را درک. این یه اشکال، بعدم دنبالشه و ای زنی اشکال دیگری نیست، تتمه همون اشکال در موقع تقتضی دوام علمها به جمیع عوارضها مادامت تلک العوارض حاصلتن، عوارضی که برای نفس حاصل میشه، شاید این مثلا اشکال جداگانه حساب کردن در اونجا صفات و لوازم را ذکر کرده، در اینجا عوارض را. صفات و لوازم منظور صفات ثابت نفسه، عوارض یعنی اونایی که گاهی هست و گاهی نیست. به هر حال اون عوارضی هم که برای نفس پیدا میشه، مثلا فرض کنید حالات ترس، مادامی که این حالت موجود است نفس باید عالم باشه براش، یا همیشه باید عالم باشد به این عوارض مادامت موجودتن، یا نباید اصلا عالم باشه به اینا طبق همون بیان. و الا لکان علمها به عارضها، اگر همیشه عالم نباشد معناش این است که برای حصول علم صورت جدیدی لازمه و پیدایش صورت جدید مستلزم اجتماعی مثل این است. و الا لکان علمها به عارضها لعجل صورت مساویت لعارضها، باید این صورت جدیدی پیدا بشه و صورت جدید وقتی پیدا بشه اجتماعی مثل این میشه و این محاله. در اینجا صاحب اشارات، صاحب شرح اشارات خواجه رضوان الله علیه، ایشون یک جوابی بیان فرمودن که صاحب اسفار اون جواب رو نمیپسندن. بله حالا نمیدونم برسیم تا تمام کنیم یا نه، ظاهرا وقت تمام شد. بله انشالله برای فردا. صلی الله علی محمد و آله.